بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعلانه وأنصاره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مثال أرواح پاک شهداء اسلام صلوات خط. موضوع بحث امروز ما موقعیت توحید در نظام اعتقادی و نظام ارزشی اسلام است. محور اصلی همه ادیان آسمانی و دو خصوص دین مقدس اسلام را توحید تشکیل می‌دهد. قرآن کریم می‌فرماید: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما برای هر امتی پیامبری مبعوث فرمودیم که رسالت او این بود: ای مردم، خدای یگانه را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید. در آیه دیگری می فرماید: و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما به هیچ پیامبری که قبل از تو مبعوث شد رسالتی را جز این بر عهده او نگذاشتیم که به مردم بفرماید خدایی جز خدای یگانه نیست، پس او را پرستش کنید. همچنین از تک تک انبیا قرآن کریم نقل می فرماید که هنگامی که مبعوث به رسالت می شدند به قوم خودشون می فرمودند: اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. به هنگامی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به رسالت شدند به مردم فرمودند: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فلاح و رستگاری و سعادت دنیا و آخرت در گرو توحید، ایمان به خدای یگانه بیاورید و به یگانگی او شهادت بدهید تا رستگار شدید. همچنین در روایات زیادی از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نقل شده که سعادت دنیا و آخرت مرهون توحید است با لسانهای مختلفی این مطلب را بیان فرمودند، از جمله این که کلمه لا اله الا الله بهای بهشت است، کلمه لا اله الا الله ثمن الجنه، و روایات بسیاری وارد شده که در مجامع روایی ما نقل شده دلالت دارد بر اینکه کسی که موحد باشد و اعتقاد به توحید را تا پایان عمر حفظ کند از عذاب خدا مسئول خواهد بود. با اون حدیث سلسله الذهب را شنیدید که هنگامی که حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا از مدینه به طرف مرو می رفتند، موقعی که به نیشابور رسیدند علما و محدثین شهر با خبر شدند از اینکه حضرت رضا نزول اجلال می فرمایند. مردم برای استقبال از شهر خارج شدند، در صف مقدم اونطور که مورخین نوشتند 12,000 دانشمند و ناقل حدیث و راوی با قلم و کاغذ آماده حاضر شدند و از حضرت تقاضا کردند که حدیثی را برای آنها بیان بفرماید که از لسان آن حضرت بشنوند و یادداشت کنند. حضرت رضا در حالی که بر مرکب سوار بودند پرده کجاوه را کنار زدند و این حدیث را برای مردم بیان فرمودند. با توجه به اون موقعیت، اون شرایط سیاسی و اجتماعی و این انبوه محدثین و راویانی که انتظار دارند یک سخن ارزنده از امام بشنوند، ببینید امام چه سخنی را انتخاب می فرماید. حضرت برای مردم فرمود: شنیدم از پدرم موسی بن جعفر که او از پدرش و پدرانش نقل کرد تا از امیر المؤمنین سلام الله علیه که آن حضرت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند. که جبرئیل از قول خدای متعال برای پیغمبر اکرم نقل کرد که خدای متعال می فرماید کلمت لا اله الا الله حصنی و من دخل حصنی امن عذابی. کلمه لا اله الا الله و شهادت به توحید و ایمان به خدای یگانه دژ مستحکم خدای متعال است. کسی که به توحید ایمان بیاورد و شهادت به یگانگی خدا بدهد وارد این دژ مستحکم شده که او از عذاب در امان خواهد بود. در بعضی از روایات وارد شده که کسی که کلمه توحید را مخلصاً بگوید وارد بهشت خواهد شد. راوی سوال کرده که منظور از اخلاص چیست؟ چگونه کلمه توحید را با اخلاص ادا کند؟ امام می فرماید اخلاص در توحید این است که نافرمانی خدای یگانه نکند. در حال روایات در این زمینه فراوان است و بزرگان علما کتاب‌های مستقلی درباره توحید نوشتند و فرمایشات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین را در این زمینه جمع آوری کردند که گنجینه‌های گرانبهایی برای ما فراهم شده. در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که این اعتقاد به توحید چه نقشی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد که این همه مورد تأکید واقع شده. تمام انبیاء متفق القول سرلوحه دعوت خودشون را توحید قرار دادن. پیغمبر اسلام و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین با تمام کوشش در باره تبیین توحید و تثبیت توحید در دلهای مردم و بیان ابعاد توحید رنجها کشیدن. سر مطلب چیست؟ در نهج البلاغه دارد که در جنگ جمل امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشغول جنگ بودند، یک شخص اعرابی، عرب بیابانی، بادیه نشین آمد گفت من سخنی با امیرالمؤمنین دارم. موقعیت را مجسم کنید، در میدان جنگ، در آن حالی که تمام هم فرماندهان جنگ و شخص مولا امیرالمؤمنین متمرکز هست در پایان دادن به جنگ به صورتی که به نفع اسلام باشد، یک عرب بادیه نشین آمده میگه من یک سخنی با خود امیرالمؤمنین دارم. او را خدمت حضرت بردند. اطرافیان، اصحاب حضرت، فرماندهان سپاه منتظرند ببینند این عرب بادیه نشین در این موقعیت حساس چه مطلبی داره که خدمت امام عرض کنه. آیا اطلاعاتی راجع به جنگ داره؟ پیشنهادی داره؟ خبر سری داره؟ چیه مسئله که اصرار داره با خود حضرت صحبت کنه؟ همینطور که ایستادن، این شخص عرب گفت یا امیرالمؤمنین اتقول ان الله واحد؟ مسئله توحید را مطرح کرد. اصحاب بهش حمله کردند که حالا چه وقت این سوال هاست؟ در میدان جنگ مگر نمیبینی که امیرالمؤمنین مشغول رتق و فتق امور جنگی و تدبیر امور جنگ است؟ حالا وقت این سوال ها نیست. خواستند او را از حضور حضرت خارج کنند و مانع بشند از ادامه صحبتش. حضرت فرمود دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. بگذارید حرفشو بزنید. اون چیزی که اعرابی در جستجوی آن است همون چیزی است که ما از این مردمی که با آنها می‌جنگیم می‌خواهیم. یعنی جنگ ما برای توحید است. بعد در همون میدان جنگ و در همون حال و اوضاع و احوال حضرت بیاناتی درباره توحید بیان فرمود که در کتب روایی مضبوطه و فهمیدن آنها برای تحصیل کرده های ما هم مشکله. به هر حال منظور اشاره بود به این که مسئله توحید آنچنان در نظر پیشوایان دین اسلام و همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین اهمیت داشته که هیچ فرصتی را برای پرداختن آن از دست نمی دادند. و حتی جنگ جمل را که جنگی بود با یک عده از کسانی که اونها هم خودشون را مسلمان و موحد می دانستند، امیرالمؤمنین می فرماید جنگ ما با این مردم هم برای توحید است. اینها از توحید منحرف شدند که ما با اونها می جنگیم. بنابراین می بایست این اصل اساسی هرچه بیشتر و هرچه بهتر در اذهان مردم مسلمان جایگزین بشه و به همه ابعاد توحید آشنایی کامل پیدا کنند تا تأثیر خودش را در سعادت دنیا و آخرت انسانها ببخشی. پس اگر کسانی در ذهنشون بیاد که در این موقعیتی که مسئله اصلی کشور ما جنگ است، چه مناسبت داره در این پایگاه توحید مسئله توحید مطرح بشه؟ پاسخش را از همین حدیثی که نقل کردم میگیریم. جنگ ما با دشمنانمون بر سر توحید است. هر گونه نقصی و انحرافی در جهان برای فرد یا جامعه پدید بیاید، بازگشتش به کمبود در مسئله توحید. اگر توحید آنچنان که میبایست شناخته بشه و در دلها رسوخ پیدا بکنه، زندگی انسان سراپا زندگی الهی و در مسیر صحیح در صراط مستقیم به سوی خدای متعال انجام خواهد گرفت. خطوط انحرافی، اشتباهات، لغزش ها همه بازگشت به انحراف در توحید میکنه. با این مقدمه اهمیت این مسئله را در دیدگاه اسلام و در همه ادیان الهی و آسمانی دانستیم. بدون شک این اعتقاد می تواند بینش انسان را نسبت به جهان هستی و همچنین رفتار انسان را به سوی کمال تضمین کنه. اما چگونه؟ ما اجمالا معتقد هستیم که توحید ریشه همه عقاید حق و ریشه همه ارزش ها را تشکیل میده، در این شکی نداریم. اما در بیان این مطلب چگونه بیان کنیم و اثبات کنیم که توحید اساس همه عقاید حق و اساس همه ارزش های راستینه؟ و چگونه است که اگر کسی موحد شد اهل بهشت و اهل سعادت دنیا و آخرت خواهد شد؟ قرآن کریم مثالی دارد بسیار جالب و ارزنده که از این مثل بهره میگیریم برای تبیین رابطه توحید با نظام اعتقادی و نظام ارزشی اسلام. آیه‌ای که در صدر عرایزم تلاوت کردم این بود: مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. مثل سخن خوش و اعتقاد حق مثل درختی است که ریشه‌اش در زمین استوار باشد و شاخ و برگش به سوی آسمان بالا رفته باشد. چنین درختی همواره میوه‌های لذیذ و شیرین خودش را به بار خواهد آورد. اما سخنی که ریشه ثابت ندارد، مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض مالها من قرار. نظامی که مبتنی بر پایه‌های محکم و استوار نباشد و بر اساس حق و حقیقت پا بر جا نشده باشد، مثل درختی است که ریشه اش از زمین کنده شده. چنین درختی نه تنها بار و بری نمی آورد، بلکه طولی نمی کشد که همون تنه درخت هم می پوسد و از بین می رود. در این مسئله قرآنی، نظام اسلامی به منزله درختی تلقی شده که پایه آن کلمه طیبه لا اله الا الله است. این سخن و این اعتقاد ریشه ایست استوار که در دلهای انسانهای مستعد پابرجا میشه. این ریشه ریشه های دیگری را تولید میکنه. با رشد این ریشه و درخت شاخ و برگ های زیادی به بار میاد و بالاخره درخت شکوفه میده، گل میده و میوه های لذیذ و ارزنده خودش را به بار میاره. و فرقش با درخت های دیگه این است که سایر درخت ها در طول سال در فصل معینی میوه میده، اما این درخت تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها. میوه این درخت قطع شدنی نیست، دائمی است، همیشه میوه های خودش را در دسترس انسان ها قرار خواهد داد و این میوه چیزی جز سعادت دنیا و آخرت نخواهد بود. با الهام گرفتن از این آیه شریفه می توانیم به تبیین این رابطه بپردازیم که چه رابطه‌ای بین توحید و سایر عقاید حق وجود دارد و همچنین چه رابطه‌ای بین توحید و نظام ارزشی اسلام. کل نظام اسلامی به منزله یک سیستم هماهنگی است که از پاره سیستم ها و عناصر مختلفی تشکیل شده. دین اسلام مثل یک ایدئولوژی ناهماهنگ نیست که عناصری پراکنده با هم تلفیق شده باشه بدون اینکه ارتباطی حقیقی بین اونها برقرار باشه. بسیاری از مکتب ها هستند که بر اساس افکار ناقص خودشون عناصری را به هم تلفیق میکنند، میگن مجموعه این ایدئولوژی از چند اصل تشکیل میشه بدون اینکه رابطه ای بین اون اصول و اون عناصر در نظر گرفته شده باشه. اما دین اسلام تمام نظامش یک سیستم منسجم و همبسته و هماهنگ است که تمام عناصر آن با هم مربوطه. هیچ گونه ناهماهنگی بین عناصر این مکتب وجود نداره. محتوای دین اسلام را می توان به دو پاره سیستم، دو سیستم فرعی در نظر گرفت که خود این دو سیستم با هم مرتبط و هم بسته است و کل نظام اسلامی را تشکیل می دهد. یکی سیستم عقاید و یکی سیستم ارزش ها. در اسلام یک سلسله عقاید مطرح است که مردم باید اونها را باور کنند و بپذیرند و به اونها ایمان بیارند و یک سلسله ارزش ها مطرح است که میبایست اونها را هنگام رفتار و عمل مراعات کنند. بخش اول را سیستم عقیدتی اسلام و بخش دوم را سیستم ارزشی اسلام می نامیم و با الهام گرفتن از این آیه شریفه می توانیم بخش اول را بخش اصول و بخش دوم را بخش فروع بنامیم. عقاید برای زندگی انسان ها به منزله ریشه درختی. اگر این عقاید در دلهای مردم استوار باشد در عمل آنها اثر خواهد گذاشت. اگر این عقاید مستحکم نباشد، شک و ریبی در آنها وجود داشته باشه یا انسان نسبت به آنها آگاهی و بصیرت کافی نداشته باشه و یا همه ابعاد آنها را درست نشناسه، اون تأثیری که باید و شاید در رفتارش نخواهد گذاشت.
پس در درجه اول میبایست عقاید را محکم کرد و در درجه دوم به آثار عملی آنها پرداخت. پس با اینکه نظام اسلام از دو سیستم تشکیل می شود، اما بین این دو سیستم رابطه وجود دارد، رابطه بین اصل و فرع، رابطه بین ریشه و شاخ و برگ. و به همین جهت هست که دانشمندان اسلامی عقاید حق را اصول دین و نظام ارزشی را فروع دین نامیدند. اونها ریشه ها هستند و ارزش ها شاخه های درخت اسلامند. از سوی دیگه بین ریشه و شاخ و برگ تأثیر و تأثیر متقابل وجود دارید. شما وقتی درختی را، یک نهالی را، یک ریشه محکم داره در زمین کاشید، خود این ریشه ریشه های دیگری را تولید میکنه. با تولید آن ریشه ها اساس این درخت در زمین استوار میشه. دیگه در برابر هر بادی، در برابر هر عامل برکننده ای از جا تکان نمیخوره. ریشه ها شروع به فعالیت حیاتی می کنند، مواد غذایی را جذب می کنند. به این وسیله درخت شروع می کنه به شاخ و برگ دادن. پس این تأثیری است که ریشه در پیدایش شاخ و برگ می بخشه. اگر ریشه نبود، این نهال شاخ و برگ بر نمی آورد. ولی از سوی دیگه شاخ و برگ هم کمک می کنن به این که ریشه محکمتر بشه. شاخ و برگ درخت از هوا، از نور آفتاب تغذیه می کنن. جذب نور و هوا موجب این میشه که ریشه های درخت هم محکمتر بشه. اگر شاخ و برگ یک درختی رو بزنید، معمولا طولی نمی کشه که ریشه هاش هم می خوشه. پس همچنان که ریشه ها در آغاز موجب پیدایش شاخ و برگ میشن، شاخ و برگ هم به نوبه خود کمک میکنن که ریشه تقویت بشه. به عبارتی دیگه منحنی ارتباط بین ریشه و شاخه و تغییرات اونها به شکل زیگزاله. از یک طرف از ریشه به طرف شاخه میره، عوض از طرف شاخه به طرف ریشه، و همینطور این جریان ادامه پیدا میکنه. ریشه در شاخه اثر میذاره، شاخ و برگ ریشه را تقویت میکنن، ریشه که قوی تر شد شاخ و برگ بیشتر، شاخ و برگ بیشتر ریشه را باز تقویت میکنن، و همینطور این تأثیر و تأثیر متقابل بین ایمان و عمل ادامه پیدا میکنه. هرقدر ایمان قوی تر باشد، آثار بهتری در عمل میداشت. هرقدر انسان در مقام عمل مستقیم باشد و رعایت موازین را بکند و به مقتضای اون ریشه اعتقادیش عمل کند، ریشه ها محکمتر میشید، ایمان تقویت میشه. این تأثیر و تأثیر متقابلی است بین ریشه و شاخ و برگ، بین ایمان و بین عمل، بین جهان بینی و ایدئولوژی. اساساً جهان بینی است که ایدئولوژی را به وجود میاره. ایدئولوژی برخواسته از این جهان بینی است، از این بینش ها و اعتقادات حق است که به دنبال آن نظام ارزشی برقرار می شود. اما عمل کردن به اون دستورات به نوبه خود پایه های ایمان را محکمتر می کنه. در آیاتی که تلاوت کردم اگر دقت بشه، این رابطه باز روشن می شه. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. به همه پیامبران وحی کردیم که خدایی جز خدای یگانه نیست. به دنبال آن تفریع می‌فرماید فعبدون. حالا که دانستید که خدا خدای یگانه است و جز او هیچ کس در جهان شأن خدایی ندارد، پس باید مرا پرستش کنید. پرستش مربوط به عمل است. دانستن این که خدا یکیست موجب این میشه که انسان در مقام عمل به پرستش او برخیزد. اگر اون پایه نباشد، جایی برای این شاخه وجود نخواهد داشت. اگر اون ریشه استوار نباشد، این شاخه به بار نخواهد آمد. در همون حدیثی که از امام رضا نقل کردم که حضرت پرده حجاب را کنار زدند و اون حدیث سلسله الذهب را بیان فرمودند، مرکب حضرت حرکت کرد، حضرت یک کلمه را اضافه کردند. اون چرا از خدای متعال به وسیله جبرئیل و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار به امام رضا رسیده بود و اون حضرت بیان فرمود، همین بود: کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن عذابی. حضرت این حدیث رو بیان فرمود، بعد مرکب حضرت حرکت کرد. قبل از این که مردم پراکنده بشند و حضرت از میان اونها برود، فریاد زد: به شروطها و انا من شروطها. به شما گفتم که سخن توحید اساس هر سعادتی است و ضمانت برای نجات از آتش دوزخ و شقاوت ابدی است. اما بدانید این کلمه شرط هایی دارد. اگر اون شرط ها را رعایت کردید، به اون نتیجه خواهید رسید. اگر اون شرط ها را مراعات نکنید، اثر خودش را نخواهد بخشید. بعد اضافه کرد: و انا من شروطها. اعتقاد به ولایت ما خاندان پیامبر از جمله شروط توحید است. یعنی این ریشه های دیگری است که هم از همون ریشه به وجود میاد. مثالی که عرض کردم، نهالی را با یک ریشه در زمین غرض کردید، اما این ریشه ریشه های دیگری را در کنار خودش تولید میکنه. این همون ریشه است که در مقام تفصیل ریشه های دیگری میشه. پس یک رابطه بین توحید و سایر اعتقادات برقرار است که توحید موجب پیدایش یک سلسله اعتقادات دیگه میشه، و یک رابطه بین نظام اعتقادی با نظام ارزشی که این اعتقادات اعمال و رفتارهای خاصی را ایجاب میکنه که عمل کردن موجب رشد ایمان و باز رشد ایمان موجب عمل بیشتر و بهتر میشه. موضوع بحث ما همونطور که عرض کردم بیان موقعیت توحید در نظام اعتقادی و نظام ارزشی اسلام است. یعنی در سیستم اعتقادات اسلام، در اون مجموعه عقایدی که یک مسلمان باید معتقد بشه، توحید چه جایگاهی دارد و در مجموعه ارزش‌هایی که یک مسلمان میبایست در مقام عمل رعایت کند، توحید چه نقشی را ایفا میکند. اما موقعیت توحید در نظام اعتقادی اسلام، ما اگر توحید را فقط به همین مفهوم ساده عامیانه ترقی کنیم که در مکتب خانه ها فرا گرفته ایم. تبیین این رابطه آسان نیست. اون اصول دینی که ما از بچگی یاد گرفتیم و البته حق است، اما با اون مفهوم ساده و عامیانه‌ای که ترقی کردیم کافی نیست که این رابطه را تبیین کنیم. ما یاد گرفتیم که اصل اول از اصول دین اسلام این است که خدا یکی است و دو نیست. اصل دیگری هم هست که پیغمبران حقند. اصل سومی هم هست که جانشین پیغمبر امام معصومی است که از طرف خدا تعیین شده. یا عدل را اصل دوم حساب کنیم، نبوت و امامت میشه اصل سوم و چهارم و بالاخره معاد اصل پنجم. این مفاهیم را وقتی با هم بسنجیم رابطه بین اینها نمیبینیم. خدا یکیست، بسیار خوب، روز قیامت هم انسان زنده میشود، چه ربطی به هم دارید؟ این عدم ارتباطی که در ابتدا به ذهن افراد ساده میرسه در اثر این است که توحید را درست نشناخته. برای اینکه این روابط روشن بشه باید یه مقدار توحید را باز کرد. چگونه است که وقتی میگید لا اله الا الله تفلهو، با گفتن این کلمه چگونه سعادت دنیا و آخرت انسان تأمین میشه؟ چه ربطی داره این گفتن این کلمه با سعادت انسان؟ برای اینکه این ربط روشن بشه باید توحید را باز کرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود توحید وقتی گسترش پیدا کند می شود کل اسلام، و اسلام وقتی فشرده شود می شود توحید. توحید مثل یک گنجینه فشرده است که در ظاهر به عنوان یک اصل اعتقادی ساده جلوه‌گر می شود، اما هنگامی که باز بشه گسترش پیدا بکنه خواهیم دید که کل اسلام را در بر می‌گیره. به عنوان مثال دیگری، کل اسلام مثل یک پیکری است که از اعضا و جوارح گوناگون تشکیل شده اما روحش توحید است. اگر توحید در این پیکر دمیده شود پیکری زنده خواهد بود، وگرنه آن نظام یک نظام بی جان و مرده در خواهد آمد. این هم تشبیه دیگری است، ولی از تشبیه خود قرآن نگذاریم. کلمت طیبه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. توحید به منظره ریشه است برای اساس دین. خب یکی یکی از این اعتقادات که ما به عنوان اصول دین داریم رابطشون را با توحید بسنجیم. وقتی دانستیم خدای متعال یگانه هست در جمیع کمالات، خدا یکیست، معنای این که خدا یکیست یعنی چی؟ خب هر موجودی در عالم یک، به قول فلاسفه وحدت با وجود مسابق همه. هر جا وحدتی حقیقی هست وجودی حقیقی است، و هر جا وجود حقیقی هست وحدت خواهد داشت. گویندهی که با شما سخن میگه یک انسان است، و هر یک از شما که میشنوید یک نفر شنونده هستید. هر موجودی یکی است، خدا هم یکی است. این همون معنایی است که امیرالمؤمنین در روز جمل برای اون عرب بادیانشین بیان فرمود و گفت توحید به این معنا نادرست است. ما که میگیم خدا یکیست چنان نیست که هر انسانی میگیم یکیست خدا هم یکیست. اون یکیست در کنار دوتا و ستا. اون یکی است که وقتی در مقابل دوتا مقایسه میشه کمتر از دوتاست. وقتی دو برابر شد افزوده میشه، آثارش بیشتر میشه. اون یکی است که هزارها فرد دیگر هم مثل اون میتوان فرض کرد.
اما خدا که میگیم یکیست به این معنا نیست.
خدا اون چنان یگانگی دارد که فرض ثانی برای او محال است.
تبیین این مطلب محتاج به بیان مقدماتی داره که در حوصله سخن امروز بنده نیست. اگر فرصتی پیش بیاد شاید بعدها توضیح بیشتری در این زمینه است.
یکی از معانی صحیح توحید که وقتی میگیم خدا یکیست یعنی یگانه در جمیع کمالات است.
دو معنای توحید را امام در اون روز فرمود برای اون اعرابی بادیه نشین. امیدواریم سطح فرهنگ و معلومات ما از اون عرب بادیه نشین کمتر نباشه و بتونیم حقیقت این روایت را درک کنیم.
فرمود دو معنا برای واحد بودن خدا نادرست و دو معنا صحیح.
دو معنای نادرست رو بیان کرد، دو معنای صحیحش هم بیان کرد. یکی از معانی صحیح توحید این است که خدا یگانه هست در جمیع کمالات.
یک بیان ساده‌ای برای تقریب به ذهن عرض کنم، بعد یه مقداری این مطلب رو توضیح بدم. یه وقت شما میگید در میان جمعیت ما فلان فرد از نظر شجاعت یگانه است، یعنی مثل و مانندی نداره، هیچ کس این کمال را به اندازه او نداره. این به یک معنا وحدت و یگانگی است.
خدا یگانه است در قدرت، هیچ کس قدرتش مثل قدرت خدا نیست، بلکه هر جا قدرتی هست از اوست.
هیچ کس علمی از خود ندارد، هر جا علمی هست از اوست.
هر جا حیاتی هست از اوست. هر جا کمالی هست از اوست. هر جا جمالی هست از اوست. او یگانه هست در جمیع کمالات.
اگه این معنا رو درک کردیم که هر کمال وجودی را به طور بی نهایت خدای متعال واجد است، خواهیم دانست که هیچ صفت نقصی برای او متصور نخواهد بود. همه کمالات را دارد و همه نقایص از او مسلوبه.
چنین کسی که عین کمال است و هر کمالی از اوست، کاری که مقتضای کمال نباشد و موجب پیدایش کمالی نباشد از او سر نمیزنه، یعنی کارهای او حکیمانه خواهد بود.
خدایی که انسانها را آفریده و آفرینش آنها جز برای این نیست که به کمال لایقتری برسند و استحقاق سعادت ابدی را پیدا بکنند، به واسطه این که دارای همه گونه کمال و دارای بالاترین مراتب حکمت هست، نسبت به بندگانش ظلم نمی کنه. رفتار او با هر انسانی بر اساس عدل است. پس اصل دوم از اصول دین که اصل عدل باشد، ارتباط مستقیم با شناختن یگانگی خدا دارد. یگانگی خدا در کمالات و در حکمت موجب این میشه که رفتاری غیر حکیمانه نداشته باشه و ظلم رفتاری غیر حکیمانه. خدایی که انسانها را برای تکامل آفریده، اگر راه کمال را به آنها نشون نده، کاری غیر حکیمانه انجام داده. البته اینها مطالبی است که باید در جای خودش به تفصیل بحث بشه. بنده فقط میخوام رابطه توحید را با این اعتقادات به عرضتون برسونم. اگر شما مهمانی را دعوت کنید به منزلتون و جدن هم از او بخواهید که امروز ظهر مهمان شما باشد، اما آدرس منزل را بشنوید، این کار کار حکیمانه است؟ میشه گفت واقعا شما خواستید او بیاد منزلتون و در این حال راه را بهش نشون ندادید. میپرسه آقا از چه راهی بیام؟ میگه خب بگه پیدا کن خودت. اگه جدن شما از او بخواهید که زور بیاد مهمان شما باشه، حتما آدرس دقیق بهش میدید، تأکید میکنید مبادا اشتباه بکنید، فلان کوچه‌ای با فلان کوچه شباهت داره، حواست جمع باشه، به اونجا که رسیدید دقیقا توجه داشته باش، کوچه هایی که با هم شبیه هستن اشتباه نکنی، عوضی نیایی. این کاریست حکیمانه. اما اگه شما مهمان دعوت کنید آدرس منزل بشنوید. خدا انسان ها را آفریده برای اینکه به رحمت ابدی الهی نائل بشن، اما راهش رو بهشون نشون نمیده. برید خودتون بگردید پیدا کنید. این کار حکیمانه نیست. خدا رو نشناختیم پس. اگه خدا رو درست بشناسیم میدانیم که خدا اون چنان کسی نیست که بندگان را به سوی هدفی دعوت کند و راه آن را به ایشان نشان ندهد. پس میبایست پیامبرانی مبعوث کند و به وسیله آنان خلق خود را هدایت کند، راه را بهشون نشون بده، کوچه پس کوچه ها را دقیقا نشون بده که اشتباه نکنند. پس باز معرفت خداست که ما را به نبوت میرسونه. و بعد از این که ثابت شد خدا پیامبرانی فرستاده، حکمت الهی اقتضا دارد باز که بعد از رفتن پیامبر مردم را بی رهبر نگذارید. مردم بدونند که بعد از اینکه دستشان از پیامبر کوتاه شد باید به چه کسی مراجعه کنند، کی رسالت اون پیامبر را ادامه خواهد داد. و از اینجاست که به مسئله امامت می‌رسیم. حالا راه را خدا به وسیله انبیا و اوصیاء اونها به مردم نشان داد، مردم این راه را پیمودند، یا دقیقا در همون خطی که انبیا رسم کرده بودند. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، و یا از اون راه راست منحرف میشن. کسانی که زحمت کشیدند و اون راه مستقیم را پیمودند و از خواسته ها و هوس های خودشون صرف نظر کردند، در راه اعلاء کلمه توحید جان باختند و اموال خودشون را در این راه صرف کردند، با کسانی که با ایشان به مبارزه برخواستند، خدا با یک چشم به اینها نگاه میکنه یا بین اینها فرق میذاره؟ اگر خدا باز همه اینها را یکسان ببینه، نعمت خودش را به همه اینها چه در دنیا و چه در آخرت یکسان عطا بفرماید، این کار حکیمانه ای نیست و کار عادلانه ای نیست. پس حکمت و عدل الهی اقتضا میکند که بعد از این جهانی که در این جهان کافر و مؤمن و فاسق و غیر فاسق از نعمتهای مادی یکسان بهرمند می شوند، جهان دیگری باشد که نعمتهای آن مخصوص مؤمنان و اولیاء خدا باشد و نقمت و عذاب آن مخصوص کفار و دشمنان خدا باشد. اگر کسی به چنین اعتقادی معتقد نباشد، در واقع خدا را نشناخته. پس شناختن خدای متعال و صفات مختلف او این اعتقادات دیگر را تولید میکنه، مثل اون ریشه اصلی درختی است که وقتی در زمین دل کاشته شد ریشه های دیگر را تولید میکنه. یک ریشه مادر هست و یک ریشه های دیگری که از اون به وجود میاد، اما مجموعاً میشه یک نظام، یک سیستم ریشه در دل زمین. این سیستم اعتقادی اسلامه. وقتی این ریشه ها استوار شد و درخت به فعالیت حیاتی خودش پرداخت، شروع میکنه شاخ و برگ در آوردن. یعنی این اعتقادات در مقام عمل اثر میگذاره، به رفتار انسان جهت میده. همچنان که در نظام اعتقادی اسلام توحید محور اساسی و ریشه مادر است، در نظام ارزشی اسلام هم یگان پرستی و عبادت خدا اصل همه ارزش هاست. هر گونه ارزشی در اسلام مطرح بشه، بازگشتش به خدا پرستی. اونچنان که روح همه اعتقادات و ریشه اصلی و اساسی توحید بود و این ریشه بود که ریشه های دیگر را میزایید، در نظام ارزشی هم یک محور کلی و اساسی وجود داره و همه ارزش های دیگه حول اون محور میچرخه و از اون مایه میگیره. نظام ارزشی اسلام مثل نظام های ارزشی دیگر از عناصر پراکنده و ناهماهنگ تشکیل نشده. یک ارزش کلی است که در چهره های گوناگون جلوه‌گر میشه. همه ارزش ها چهره های گوناگونی از خداپرستی هستند. ارزش هایی که امروز در جامعه ما مطرح است و آن عزیزانی که در جبهه ها مشغول فداکاری و ایثارگری هستند و آنها مربیان حقیقی جامعه ما به شمار میرند، ریشه این ارزش ها چیه؟ دل به خدا دادن، عشق به او ورزیدن. این عشق که باشد همه ارزش ها به وجود میاد. دیگه دل بستگی به دنیا پیدا نمیشه. کسی که دل به خدا بست و عشق او را در دل خودش جایگزین کرد، دیگه عشق به زرق و برق دنیا نمیورده. اموال دنیا در برابر او ارزشی نداره. اینها چیزی نیست که انسان دل به آنها ببنده. انسانی که دلش جایگاه خداست، قلب المؤمن عرش الرحمن، این دل را ببنده به گاو و گوسفند، به خاک و سنگ، پس اون ارزش جای خودش را نیافت، باز خدا را نشناخت. اگه کسی خدا را شناخت، خواهد دانست که جز او لایق دل بستن نیست. اون وقت محبت به دنیا پیدا نمی‌کنه. محبت به دنیا که پیدا نشد، دیگه بخل پیدا نمی‌شه، دیگه حسد پیدا نمی‌شه، دیگه دشمنی و کینه پیدا نمی‌شه. ریشه همه اینها چیه؟ تنازع سر امور دنیاست. کسی که دلبستگی به مال داره بخل میکنه، کسی که دلبستگی نداره وجود عدم مال براش یکسانه. مال را میخواد برای اینکه اون را وسیله‌ای برای تکاملش قرار بده، به اینکه انفاق کند در راه خدا تا برایش پایدار بمونه. وقتی خدا را شناخت، چنین گرایشی در دل او پدید میاد. وقت من داره میگذره، چند جمله دیگه در ادامه ارتباط توحید با نظام ارزشی اسلام عرض کنم و دعا کنم. از جمله مفاسد اخلاقی که در جامعه ها پدید میاد و هر جامعه کم و بیش از این مفاسد برخوردار هست، متاسفانه مفاسدی است که در اثر دلبستگی به مقام پیدا میشه. گاهی کسانی هدفشون لذت‌های مادی و شکم هست یا لذت‌های جنسی و دامن، ولی کسانی هستند این لذایذ را هم فدای یه لذت دیگری می‌کنند و اون مقام ریاستی. حاضر است گرسنگی بخورد، اموال خودش را انفاق کند، بده به دیگران، نه انفاق فی سبیل الله، انفاق فی سبیل شیطان، برای اینکه عنوان ریاست داشته باشه. حالا هر گونه ریاستی فرض کنید، در همه قشرها، در همه جوامع انواع ریاست‌های وجود داره، در میان ماها هم انواع ریاست‌هایی هست. عنوان ریاست مطلوب میشه. آقا بودن، دیگران احترام کردن، عنوان دادن، حضرت فلان، حضرت فلان، این میشه بت برای انسان. و به دنبال این چه مفاسدی در جامعه به وجود میاد، چه حق کشی هایی میشه، چه کسانی که میبایست به خدمت مردم قیام کنند از این خدمتگذاری محروم میشن، چون دیگران دلشون ریاست میخواستی. کسی که خدا را شناخت، محبت خدا در دل او جایگزین شد، هر چرا بخواد برای او میخواد. اگر خدا به او امر کند که فلان مقامی را احراز کن تا در سایه اون به مردم خدمت کنی، به جان و دل میپذیری. اما اگر هوس دلش هست، هرگز به سراغ او نمیری. این میشه یک بت. توحید با این بت پرستی نمیسازی. عرایض خودم را با ذکر یک حدیث خاتمه بدم. حدیثی است با سندهای مختلف در مجامع روایی ما نقل شده، از جمله در کتاب شریف کافی که از معتبرترین کتابهای ماست. مضمونش یکی است، گویی اینکه عبارتها اندکی با هم تفاوت داره. یه مضمون اینه، امام می‌فرماید ما ذئبان ضاریان حملا على غنم قوم غاب عنها راعيها بأضر في دين المسلم من حب المال والرياسة. اگر گله گوسفندی را فرض کنید که چوپان اون گله غایب شده، رفته، گله را رها کرده و خودش رفت، این گله بیچوپان در بیابانی گرفتار دو گرگ گرسنه بشند که از دو طرف به این گله حمله کنند. حضرت می‌فرماید دو تا گرگ، اگه یکی حمله بکنه ممکنه از یه طرف دیگه فرار کنند، اما دو تا گرگ از دو طرف حمله می‌کنه. گرگ هم خاصیتش اینه که وقتی به گله رسید همه رو می‌دره، بعد یکیشو می‌خوره. یا اگر دو تا گرگ گرسنه به گله گوسفندی از دو طرف حمله کنن، چقدر به این گله گوسفند ضرر میزنن؟ نابودش میکنن، چیزی از جانه میذارن. ضرر اون دو گرگ برای گله گوسفند بیش از ضرر حب مال و ریاست برای دین مسلمان نیست. اگر حب مال و حب ریاست به مسلمان حمله کنند، اون ضرری که میزنند بیش از ضرری است که اون دو گرگ به اون گله بیچوبان میزنند. چرا؟ برای اینکه مال و ریاست برای چنین کسی بت شده، او را از توحید خارج کرد. پس توحید همچنان که ریشه تمام عقاید هست و محور نظام اعتقادی را تشکیل میده، یا به تعبیر امروزی محور جهانبینی اسلام را تشکیل میده، همچنان محور نظام ارزشی و ایدئولوژی اسلام را هم تشکیل میده. پروردگارا به حق اولیاء و مقربین و موحدین حقیقی تو را میخوانیم، قلبهای ما را به نور توحید منور بفرما، آمیزه های شرک را از دلهای ما خارج کن، محبت خودت و اولیاء خودت را در دل ما جایگزین کن، نعمتهای مادی و معنوی خودت را بر ما ادامه بده. بزرگترین نعمتی که در این عصر به امت اسلام عطا فرمودی، یعنی رهبر بزرگ انقلاب، وجودشون پایدار بدار، بر سلامتی و طول عمر و عزت ایشان بیفزا، حوائج همه مؤمنین را برآورده بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، و عجل فی فرج مولانا.